بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که دوستان به روز هستن، سوالایی که می‌پرسیم و خیلی خوب جواب میدن، جزوه‌هاشون کامله، این بخش رو هم مثل بخش قبل با سوال شروع میکنیم که بفرمایید که راجع به مقابله با فشارهای روانی در جلسه قبل چه توضیحی دادیم؟ احسن. در واقع برخورد هیجان مدار یا مسئله مدار با فشار روانی یا تنش ایجاد شده موضوع پژوهش های اخیر درباره رودررویی با فشارهای روانی، در حالی که در گذشته رویکردهای دیگری وجود داشت. این رویکردها امروزه رویکردهای غالب است. یه مقداری از بعضی از رویکردهای قدیمی در مواجهه با مشکلات هم اطلاعاتی به دست بیاریم. البته بحث جلسه قبل علمی‌تر همراه پژوهش‌های بیشتر است. ولی بعضی از این در واقع مهارت‌ها و روش‌های مقابله با فشار روانی که این جلسه راجعش صحبت می‌کنیم، حالا یا تحقیقات خیلی زیادی دربارش انجام نشده یا اعتبار علمی اونها رو نداره، بعضی‌هاش هم می‌تونیم با هم دیگه نقد کنیم. عمدتاً مکانیسم دفاعی جدی‌ترین رویکردی بوده که پیش از این در مقابل فشارهای روانی مطرح می‌شده. تعریف مکانیسم‌های دفاعی رو بنویسیم. مکانیسم‌های دفاعی به آن دسته از تدابیر ناهوشیار اطلاق می‌شود که آدمی برای حل و فصل هیجان‌های منفی به کار می‌برد. کدوم قسمتش مهمه؟ ناهوشیارش. این تعریف رو ابتداعاً فروید مطرح کرده و البته یه عده‌ای طرفدار رو داشته، یه عده‌ای شاگرد داشته، یه عده‌ای هم حالا بهتر از شاگرد بگیم پیرو، یه عده‌ای هم نقدش کردن و راجبش صحبت کردن. گفته میشه که این روش‌ها روش‌هایی است که ماها هر کدوم گاهگاهی به کار می‌بریم و میتونیم شرایط دشوار زندگی رو با این مکانیسم ها رد کنیم. حالا وقتی فهرستش رو گفتیم و خود راجبی صحبت کردیم روشن تر میشه. چه زمانی مکانیسم های دفاعی عامل تنش و مشکله؟ به نظر شما چه زمانی مکانیسم های دفاعی عامل مشکله؟ یعنی خودش نشانه یک اختلال میشه. لازمه من اول راجع به مکانیزم‌های دفاعی خود توضیح بدم؟ کسی هم مکانیزم‌های دفاعی رو بشناسه؟ پس من اول میخوام یه خود مکانیزم‌های دفاعی رو بیشتر توضیح بدم. ولی سواله چیه؟ الان شما میتونید سوالو بگید. دیگه من در برابر هیجان‌های منفی یه واکنش‌هایی نشون میدم، عمدتاً ناهوشیار. اون واکنش‌هایی که من نشون میدم گاهی اوقات خودش عامل مشکل میشه. آفرین. این ماره اطلاعات کارگاه روانکاویتون بود یا نه؟ یه کارگاه بحثای روانکاوی داشتیم. اون تدابیر مقابله‌ای که ما جلسه پیش صحبت کردیم، اونا تدابیر هوشیار بود. یعنی شما انتخاب میکنی در موضوع هیجان کار میکنی، هیجان منفی اون مشکل رو میخوای کم کنی، شما تمرکز میکنی مسئله رو براش راه حل پیدا میکنی. ولی اینا ناهوشیار. اگه ناهوشیار باشی خود شناساییش هم سخته دیگه، یعنی شما به طور ناخواسته. در واقع توضیحی که خانم دادن توضیح درستی بود. مکانیسمای دفاعی زمانی نشانه ناسازگاریه که رسم شما و مسیر پاسخ عمده شما در برابر سختی ها و دشواری ها باشه. اگر پاسخ شما به مشکلات و مسائلی که پیش میاد عادت این باشه که همیشه از یه سری مکانیسم های دفاعی خاصی استفاده کنید، اینجا مشکل. الان توضیح میدم، خوب جا میفته. من بعضی از این مکانیسم های دفاعی رو فعلا نام ببرم، بعد دونه دونه توضیح میدیم و میگم چی. واپسرانی، همه رو جدا جدا توضیح میدم. دلیل تراشی، واکنش وارونه، فرافکنی، فلسفه بافی، انکار، جابجایی. واپسرانی یعنی چی؟ گفته میشه که مهمترین مکانیسم دفاعیه و مکانیسم بنیادیه. در واپسرانی تکانه ها یا خاطره هایی که تهدیدی سخت یا رنج فراوان در بر دارند از میدان هوشیاری بیرون رانده می شود. مثلا یه خاطره هایی که توش احساس گناه زیادی باشه، من یه کاری کردم که آسیبی قابل توجهی به کسی خورده، یا باعث میشه که من نسبت به خودم احساس بدی پیدا بکنم، گفته میشه که اینها به صورت ناخواسته و ناخوشیار در عقبه ذهن من مخفی میشه. ما در شبیه واپسرانی یه فرونشانی هم داریم. تعریف فرونشانی رو داشته باشین در کنار واپسرانی خوبه، چون ما باید اون بخشایی رو که بیشتر به کمک اون میاد و آگاهانه انتخاب کنیم. پس واپسرانی چی بود؟ مخفیش میکنیم بدون اینکه خودمون بخوایم. فرونشانی عبارت است از خیشتنداری سنجیده در جهت اداره و کنترل تکانه ها و خواسته ها. خیشتنداری سنجیده در جهت اداره و کنترل تکانه ها و خواسته ها. یا کنار گذاردن موقت خاطره های رنجاور به منظور تمرکز یافتن بر امری معین. فرقش تو چیه؟ ارادی و غیر ارادی. ببینید اگر من ارادی تصمیم بگیرم یه خاطره تلخی رو هی به ذهنم نیارم، هی مرور نکنم، این هنر منه، این قدرت منه، این توانمندی منه. ولی اگه ناخواسته اینها مخفی شد، رویکرد روانکاوی خصوصا میگوید اینا حتی اگه ناخواسته مخفی شده باشه خودش رو در زندگی من نشون بده. یعنی شما اگر یه اتاقی داشته باشی که همه وسایلت که نمیخوای دوستش نداری ریخته باشی اون تو، بالاخره این بخشی از زندگی توه، تو حذفش نکردی. ممکنه هی روتو اینوری کنی که نبینیش، ولی هست، این خودش رو تو زندگی تو نشون میده. اما گاهی اوقات شما میگی من این خاطره، این اتفاق رو نمیخوام بهش فکر کنم، من نمیخوام فکر کنم. این یک رویکرد آگاهانه است. ما از این رویکردها، ما تا جایی که میتوانیم باید هوشیار زندگی کنیم. یه عده همیشه در ناهوشیار زندگی میکنن، امثال فروید یا پیروان او، که معتقدن شما هر کاری انجام میدهید ریشه در ناهوشیار شما داره. هر کاری میکنی به خاطر اینه که در عقبه ذهن دیه اتفاقات یه خاطراتی وجود داره. تصمیم میگیری به کسی عشق ببرزی به خاطر شباهت هاییست که او با یک معشوقه ای در ذهن تو داره، که اون معشوقه میتونه یا پدر یا مادرت باشه در دوران کودکی. از یه نفری نفرت پیدا میکنی، علتش این است که مثلا او شباهت هایی داره با کسی که تو ازش متنفر بودی، کی؟ در دوران کودکی. البته تو پرانتز براتون چند تا جمله بخونم که نشون بده که این دیدگاه ها و رویکردهایی که آقای فروید داره رویکردهایی است که خیلی نقد شده و خیلی جاهاش هم میشه به چالش کشید. اما به هر حال در دنیای تحلیل های روانی فروید یکی از آدم های مؤثره. گفته میشود که چند نفر غیر از کسانی که تأثیرات مثبت در دنیا داشتند، مثل اولیاء الهی یا احیا کنندگان برخی از مفاهیم اخلاقی، چند نفر تأثیرات جدی در بشر داشتن. خوب یا بدیشو شما بگیم. اولین نفرش کسی بود که اعلام کرد که زمین مرکز دنیا نیست. ظاهرا کوپرنیک هم تو این زمینه سخن. یعنی ای بشری که فکر میکنی تو محور عالمی و جایی که تو قدم میگذاری همه کرات در گرد وجود تو میگردن، از این خبر هست. دومین فرد تأثیرگذار کسی بود که گفت شما انسان نیستید، شما حیوانات رشد یافته هستید. داروین. و سومین آدم کسی بود که گفت شما خودتون نیستید که فکر میکنید، شما نیستید که تصمیم میگیرید و عقل شما شما رو راهنمایی میکنه، شما هر چه میکنید ریشه در گذشته شما و ناخودآگاه شما داره. میگن این ستا آدمی رو از اوج احساس غرورش به خاک مذلت کشوندن. این تو اگه اون فکر کنی من خودم فکر میکنم، خودت نیستی بیچاره، هر چی هستی ماره خاطرات 5 سال اول زندگیت. فکر میکردی من انسانم، من یک خلق مستقلم. نه، این میمونه رو میبینی، آره تو همونی، یه خود روش ببین. به هر حال اینا یه شکهایی بود تو عالم بشریه. درباره عشق جنسی فروید یه جمله میگه، میگه وقتی انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی بالاترین خرسندی ها را ایجاد میکنند، اصلا نگاهش به زندگی چجوری؟ و در نتیجه خرسندی جنسی مظهر همه کامرانی ها میشود، به ناچار دل به این هدف سپرد که در مدار جنسی خوشی‌های بیشتری را به دست آورد و شهوت جنسی را هسته مرکزی زندگیش قرار دهد. این نوع نگاه فروید. آقای اریک فروم میگه انتقاد من به نظریه فرویدی نیست که او روی مسائل جنسی زیاده از حد تکیه کرده است، بلکه به سبب این موضوع بود که او نتوانست امور جنسی را عمیقا دریابد. فروید همه زندگی را خلاصه در دو انگیزه می داند. یکی انگیزه زندگی، یکی انگیزه مرگ. تمام آنچه را که شما بهش عشق و عاطفه و محبت و اینها می گید، می گه اینا ما را تو انگیزه زندگیه. و هر آنچه که شما بهش پرخاشگری می گید، خصومت می گید، ناراحتی می گید، می گه ما را اینا همش ما را انگیزه مرگ. انرژی حرکتی زندگی بحثای جنسیه در نگاه فروید. حتی محبت نسبت به پدر و مادر، حتی اختلافاتی که شما با دیگران پیدا میکنید، همه رو محورش مسائل جنسی تحلیل میکنید. اینو بدونید. نگاه فروید و رویکرد روانکاوی در تاریخ علم با وجود اثرهایی که داشته، امروز یک نگاه علمیه قابل پذیرش نیست. یعنی مثلا در دانشکده های روانپزشکی دنیا، خصوصا در بعضی از کشورها، اصلا پرداختن به نگاه فروید یه نوع عقبگرد رشد علمی نیست. اما هنوز یه عده‌ای بر پایه نگاه او کار میکنن، در کشور ما هم طرفدارانی داره. اما ما الان این تیکه یه بحثمون بحث تجلیل از او یا بحث رد او نیست. بحث یک سری نظریه است که او مطرح کرده. بخشی از این نظریات رو ما میتونیم استفاده بکنیم و ازش یه مطالبی رو یاد بگیریم. مثلا ما الان یکی از رویکردهایی که او مطرح کرده به نام واپسرانی را درک کردیم، بدون اینکه تأیید یا ردش بخوام بکنیم. الان گفتیم ببین، واپسرانی به عنوان یک مکانیزم قابل توصیه نیست. چه مکانیزمی قابل توصیه است؟ فرونشان. یعنی مدیریت زندگی خودت دست خودت باشه. نگو خاطراتم، نگو افکار ناشناختم. این در واقع ما داریم اون فضای مطالعات علمی و تحلیلی رو بیایم کاربردیش میکنیم. مثلا میگویند کسانی که از روی عادت افکار و هیجانات رنجاورشون رو واپس میرانند، اینا به طور کلی بیشتر دچار یه سری بیماری ها میشن. آسیب های جسمانی اینها به جهت سرطان، به جهت عروق قلب در واقع بیشتر است. آسیب پذیرترن کسانی که زندگیشون رو سپردن. گفته میشه که واپسرانی به ندرت با توفیق کامل صورت میگیره، حتی فرونشانی. یعنی شما گاهی اوقات بعضیا میپرسن، مثلا میگه فلانی خب این خاطره رو به من گفتی اینجوری کنم، این اتفاق بد زندگیمو اینجوری کنم، این دیگه پاک میشه؟ میگم نه، خیال راحت. این خاطره بد گذشته زندگی تو کسی نمیتونه پاک کنه، بعد مرگت هم پاک نمیشه. هست. تا وقتی منی هست به نام تو، این خاطره بد هست. مهم این است که تو با او چگونه رفتار میکنی. ما نمیگوییم شما با فرونشانی میتونید از دست خاطره نجات پیدا کنید، نه. ولی با فرونشانی لااقل آگاهانه برای مدتی خاطره و فکری رو کنار میگذاری. زمانی شجاعت و قدرت یا علمش رو پیدا کردی چگونه تحلیلش کنی؟ میری بهش میپردازی، تکلیفش رو روشن میکنی. نتونستی؟ میدانی یک خاطره بدی داری میذاری کنار دیگه. ولی اگه یادتون باشه جلسه پیش یه تعبیری به کار بردیم، تعبیر چی بود؟ که مثل خوره به ذهن آدم میفته، نشخوار ذهنی. نشخوار ذهنی یعنی فرونشانی کردی؟ نه، یعنی اون داره تو زندگی حکومت میکنه. چرا نشخوار ذهنی میکنی؟ اگر شما فرونشانی های موقتی داشتی، تکلیف مشکلات تو حل نکردی، یعنی همیشه یک انباری پر از کثیفی ها و مشکلات رو نگه داشتی، نگه ندار. اگر میخوای تدبیر کنی، یعنی با فرونشانی این رو موقتا کنار بگذار، اما این مشکل هست. گفته می شود آنچنان که تو جلسه قبل هم صحبت کردیم، جزء کارهایی که می تونه آرامش بخش باشه برای بعضی از مشکلات، یکی یادداشت کردن هاست و یکی هم درمیان گذاشتن های مشکلات. اگر خدا به کسی یک همسری داده که می تواند منبع اسرارش باشه، یه عمویی داده، یه بزرگتری داده، یه دوستی داده که میتونه بهش اعتماد بکنه، اشکال نداره آدم بعضی از مشکلاتشو ترک کنه، ازش راهنمایی بخواد، آرام میکنه آدم. کسانی که فکر میکنه خودشون میتونن همه مشکلاتشون حل کنن، فکر غلطیه. ممکنه کسی که شما باهاش مشورت میکنید با کسی که بغل دستتون مشورت میکنه فرق کنه، اب ندید. یه کله نرید جلو، خصوصا جوانترهامون. بالاخره تو بحث‌های اقتصادی گاهی مشورت کنید، تو بحث‌های خانوادگی گاهی مشورت کنید، تو بحث‌های ممکنه شما بگید من گاهی کارهای بی مشورت کردم موفقم بودم، ابن کسی رد نمی‌کنه، بالاخره ما به داشته‌های شما احترام می‌گذاریم. ولی این که آدم ترک کنه، خصوصا گاهی فشارهایی بر آدم میاد، آدم هی به تعبیری صورتشو با سیلی سرخ می‌کنه، در حالی که اگر همینو بشینه با یک دوست همکار خوب، با یه خواهر خوب، با یه خاله خوب تر بکنه، میتونی احساس آرامش بکنه. یکی از چیزهایی که میگن به بچه هاتون یاد بدین همین است که بتونن احساساتشون رو بیان کنن. خودداری انتخاب شده باید باشه. اگر خودداری بشه عادت زندگی خوب نیست. یعنی شما فرزند داشته باشین هیچ وقت به شما نگه من اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، هیچ وقت به شما نگه من از این ناراحت میشم از این خوشحال میشم، خوب نیست. یاد بدین به آدم ها که احساساشون رو بیان کنن. من از این دعوت تو الان خوشحالم، ولی از این تیکش ناراحتم. مثلا چرا دو مدت سالات گذاشتی؟ بیان میکنم. یه لحظه من این تیکر رو تموم کنم. گفتگو درباره رویدادهای آسیبزا به من این کمک رو میکنه که من نسبت بهش احساس آرامش بیشتری کنم. به یه تعبیری من با مشکلم خو میگیرم. ببین گاهی یه موقع من سایه سیاه تلخ یک مشکل رو بر سرم حس میکنم که نمیتونم ازش فرار کنم. با زنم تلخی میکنم، با شوهرم تلخی میکنم، با بچه‌م تلخی میکنم، با این درگیرم. خودسانسوری هایی که خانم تعبیر کردن، خودسانسوری ها اولین آسیبش به خود من. ببین بشین بگو من اینجا ورشکست شدم. بشین بگو من اینجا کم آوردم. بشین بگو من از این موضوع ناراحتم. البته جلسه پیش از این که با کی بگو، چه جوری بگو، هم صحبت کردیم. ولی یه خورده با احساس آرامش باهاش برخورد کن. عنوان بعدی دلیل تراشی. دلیل تراشی یه مثال مشهوریه. میگن دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میده. دلیل تراشی اصطلاحیه که من گاهی یک اقدامم معقولانه نیست، ولی سعی میکنم اون رو یه جوری منطقی جلوه بدم، جامعه پسند جلوه بدم. دلیل تراشی به دو منظور صورت میگیره. یک، ناامیدی ناشی از دست نیافتن به هدف. دو، تراشیدن انگیزه های پذیرفتنی برای رفتار خیش. تراشیدن انگیزه های پذیرفتنی برای رفتار خیش. برای هر کدوم یه مثال شماها بزنید. تراشیدن انگیزه های پذیرفتنی برای رفتار خیش. پیشنهاد میکنم تا شروع کارگاه بعدی کلاس تندنویسی هم شرکت بفرمایید.
کجا نصفه؟
اون تندخانیه. بله بگی. خودتون گفتین دیگه، جوابش تو سوال بود. نه الان اول جواب یکی که تو سوالشون بود رو بگیم. اولا ما گفتیم یک اصل کلی رو بهش یاد بدیم، اونم بیان احساسات. ثانیاً بیان احساسات بارها هم گفتیم مدیریت احساسات هم باید یاد بدیم. بیان احساسات باید در مقاطع مناسب باشه، با نامزدی که البته ما تعریف میکنیم. نامزدی های 3 ساله و 5 ساله رو من تعریف نمیکنم. نامزدی هایی که به نظر من نباید بیشتر از حدود 6-7 ماه طول بکشه، باید بچه ها یاد بگیرن که احساساتشون رو مدیریت کنن و به راحتی در اون دوره مشخص بیان احساس نکنن. خانم یه نکته خیلی خوبی فرمودن که نشون میده بحث رو دریافتن، این است که من احساسات مثبتم هم تو همون دوره میتونم بیان بکنم. پس بازم همه احساساتم هم نیست. احساسهای منفی، نقدها، تندیها مدیریت شود در یک دوره مشخص. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما حتما قبل از آغاز دوران نامزدی بارها جلسات خواستگاری گذاشتین، تحقیقات میدانی انجام دادین، مشورت‌های متعدد رفتین، گاهی حتی بعضی تستا رو گرفتین، انتخاب شما مسجل شده. خب من وقتی انتخاب کردم و قرار شد زندگیمو شروع بکنم، شروع این زندگی نیازمند مدتی صبر است برای صفر شدن پایه‌های این ساختمان. خصوصا خانواده‌های دختر گاهی اوقات و البته خانواده پسر هم، منتها چون پسر بیشتر میره تو خانه دختر خانوما این مشکل مشهود تره، گاهی میگن خب این شد دومادمون دیگه. اما شد دومادمون دیگه همه راحت میشن، یعنی چنان احساس خودمونی میکنن که از همون اول این داماد فکر میکنه اصلا ما بعد جا فرود اومدیم. همون جوری که مادر خانوم باید مراقبت کنه و میکنه، مثلا کم کمک گاهی پوششش رو تغییر میده، گاهی یه خورده اوائل با ملاحظه بیشتری غذا درست میکنه، خود دقت بیشتری میکنه، همینجور هم تو مدل بروز رفتارها. حالا اینا دیگه میشه خیلی آشیه، اینو باید تو گاهگاه ازدواج بگیم، ولی واقعیت این است که اون مدت پیامهای منفی که طرفین به هم میدن خراب میکنه کار. فرض میگیریم اوج اون جاهایی که شماها رو ناراحت میکنه بعضی از چیزایی باشه که اتفاقا تو دوره خواستگاری هم صحبت کردین و چک کردین و پرسیدین. مثال پایینش این که من باهاش چک کردم، گفتن لباس نارنجی دوست ندارم دیگه، بیشتر از این مثلا دیگه حال فرض میکنیم نیست. بعد مثلا روزی که ما مهمونی داریم با لباس نارنجی بلند میشه، یه عروس دومادی رو داشتیم مشکلشون حل میکردیم، عروس خانم که زودتر رسته بود، که واقعا نشانه هایی که من نمیتونم با ایشون زمین کنم اینه، من میدونم الان مثلا با این ترکیب لباس میاد. من گفتم خانم بالاخره ایشون حالا آقا دقیقا همون شد، یعنی پسره مثلا با یه شلوار لیه در به داغون پیرن افتاده روی کوتای با یه وضعی اومد، یعنی به عنوان یه پیام اولیه. من گفت بفهم من نمیتونم زمین کنم، چون ما راجع به این حرف زدیم تو دوران نامزدی خواستگاری، حرف زدیم تو دوران نامزدی، حرف زدیم الان تو زندگی حرف زدیم، بازم همینجوره. خب چیکارش کنم؟ توی دوران نامزدی پیام‌های منفی را مدیریت کنیم، یه خورده این پایه‌های زندگی صفر بشه، پسر و دختر نسبت به هم علاقه‌شون شکل بگیره، یه خورده خاطرات خوبشون زیاد بشه. بعد که رفتیم سر خونه زندگی میتونیم بگیم خب حالا من روز جمعه دوست دارم به شما یه خبر خوبی بدم، میگه چه خبری؟ میگه حالا تا روز جمعه مهمونی هم نمیخوایم بریم، مثلا تو خونه ای من سفره آرایی میکنم، چه سفره ای میچینم و اینا. سفره رو میذاره، بعد میگه خب خبر خوبه چیه؟ میگه میخواستم بهت خبر بدم، من تصمیم گرفتم امروز بهت کمک بکنم، اون لباس نارنجیه رو با هم دیگه کادو کنیم بذاریم بالای کمد لباسا. میگه چرا؟ میگه چون من حقیقتشو بخوام با دیدنش یادم میفته که ما با هم صحبت کردیم راجع به لباس نارنجی و من حساسیتامو گفتم، من اصلا این رنگو میبینم یه خورده اذیت میشم. به خاطر همین که این خاطرم تو ذهنمون بمونه، امروز رو سالادمون رو پر هویج کردم که این رنگ به عنوان آخرین بار تو ذهن ما بمونه و دیگه نارنجی از نمیمونه. بالاخره یه سیستمی پیاده میکنه. حالا شما تو دوران نامزدی این به بحث که میاد شما میگی مگه ما حرف نداریم؟ باز دوباره لباس نارنجی پوش میری خونه عوض میکنی برمیگردی. خانم باشه ممکنه حتی گریم بکنه که تو آبروی منو بردی، من به دوستان گفته بودم، گفتم بهش لباس نارنجی نه. شما ببین همین یه لباس نارنجی رو میشه بعد ساعت ها با هم دیگه صحبت کنیم و تعریف کنیم که چقدر تو رو زندگی همون موثر باشه. حالا شما لباس نارنجی رو ببری تو خانه خودت، ببین لباس نارنجی زندگی شما چیه. و از این نمونه ها اینقدر ماشاءالله هست که آدم هر کدومش بخواد تعریف کنه یا اونی چیه؟ بی‌لباس. پس رسیدیم به ابتدای عنوان دلیل تو تلیل تراشی بود. سوال شما رو من پاسخ عرض کردم. از دقتتون خیلی ممنون. گفتیم شما براش مثال پیدا کنین. دو تا وجه داشت. یکیش کاستن از ناامیدی ناشی از دست نیافتن به هدف. مثال بزنید. آفرین آفرین. دومیش یکی دیگه مثال بزنه.
خوبه
چی خوبه که ماشین نخریم؟ ما هم داریم میگیم الان به صورت ناخودآگاه شما احساس میکنید کسی که جرأتشو نداره و شجاعتشو نداره که از بعضی از مشکلاتش سخن بگه، به صورت ناخودآگاه این آدم هی از یه چیزای دیگه ای تعریف کنه.
اگر گواهینامه نتونه بگیره این دلیل خوبه.
خب. ولی
اگر گواهینامه داشته باشه و پولش نداشته باشه به نظر من اون دلیل تراشی نمیشه.
خب یه مثال شما بزنید که بشه. تصدب کنه بگه تصدب زیاد شده. یعنی منم مثل بقیه هم. حالا اونا مکانیزم های دفاعی دیگه هم آخه داری.
مثلا شنا بلد این دیگه میریم استخ بیرم بیرم میچنم مثلا بدش نمیریم. مثلا دوستایی زایه نشه. مثلا میگه میبیرم استخ این شنا بلد نیست. مثلا میگه نه بیرم بیرم یه باد میخوریم سرما میکنیم.
ممکنه حرفش راستن باشه؟ آره.
بله.
گاهی تو حرف اولی هم گفتیم گاهی از هر کدام از اینا ممکنه بعضی از ماها استفاده کنیم. البته راستشه بخوام من تلاش میکنم که خودم تا جای ممکن استفاده نکنم و به شما پیشنهاد میکنم تا جای ممکن وقتی آگاه بشید تا جای ممکن سعی کنید از این روش ها استفاده نکنید. ولی شما میگید دیگه الان من خیلی کم آوردم. خب این جمله رو میگی دیگه، ولی آگاهم. ایرادش کجا بود؟ یه آدمی دائم داره دلیل تراشی میکنه. یه مثال داره دومی بزنیم. تراشیدن انگیزه های پذیرفتنی برای رفتار خیش. یعنی من دلیل واقعیش این نی. این جمله رو بنویسیم بعد این توضیح بدم. میگن انسان ها بیشتر به دنبال دلیل های خوبن تا دلیل های واقعی. یعنی من بیشتر سعی میکنم یه استدلالی بیارم که خوب باشه، پذیرفتنی باشه تا واقعی باشه.
مثلا همسری که به خانمش میگه که من دلم نمیخواد مثلا فلان جا بری، چون ممکنه مثلا
دلیل اصلیش چیه؟ حالا اگر یه نفری همیشه دلیل تراشی کرد، خودش یه مشکله. یعنی خودش یه نوع مکانیزم دفاعی ناهوشیاره. بعدم شما میگی بابا خیلی دلیلایی که میاری مثلا این پس و پیشت به هم نمیخوره، نمیتونه درک کنه. مهم همینه دیگه. توی رویکرد روانکاوی میگه اینا ناخواست، یعنی با اراده شما انتخاب نمیشه، این مدل فکرته. توی کارگاه وسواس اینو یه بار من توضیح دادم، اگه کسی بوده تو کارگاه وسواس میگفتیم ببین کسی که وسواسی میشود اصلا تمام حرکت های ذهنش از این لوله است، از اون لوله دیگه رد نمیشه. این اصلا سیستم فکریش همینجوری تولید میکنه، در هر موقعیتی شبیه همین رو از خودش بروز میده. یه تحقیق جالبی انجام شده که میتونه براتون سوال برانگیز هم باشه، البته راجع به هیپنوتیزم. تا حالا کسی هیپنوتیزم شده یا دیده؟ قدیم زیاد بوده، الان هم هست. هیپنوتیزم چیه؟ چی کار میکنه تو هیپنوتیزم؟ چه ادعاست؟ شما در ظاهر در حالت خوابی، یعنی به خواب میری، ظاهرت خواب، ولی نوعی خواب هستی که حرفای کسی رو که شما رو مدیریت میکنه میشنوی و دستوراتش رو اطاعت میکنه، لااقل در مقام ادعا فعلا اینو داشته باشی. اومدن یه نفر رو هیپنوتیزم کردن، بعد بهش گفتن که وقتی از حالت هیپنوتیزم خارج شدی، از اون حالت خلسش بیرون آمدی، کسی که تو رو هیپنوتیزم کرده زیر نظر بگیر. هر زمان عینکش رو برداشت، بلند شو و پنجره رو باز کن، بعدم رو سجاد بشه و این واقعه رو تو به یادت نمیاد. یکی از کارهایی که تو هیپنوتیزم میکنن اینه که میان بعضی از چیزها رو مشخص میکنن، میگن تو اینو بیدار شدی به یادت نمیاد. هیپنوتیزم های عمیق میتونه مؤثر باشه، ولی بعضی هیپنوتیزم ها سطحیه و مثلا خیلی هم ممکنه مؤثر نباشه. وقتی طرف بیدار شد بهش گفتن خب بفهم مهمون همه تو اتاق نشستن و برو اونجا بشین. اینم رفت اونجا نشست. با این آقایی که هیپنوتیزم کرده بود رفت اونجا نشست. کسی که هیپنوتیزم کرده بود نشست، اونم نشست، شروع کردن صحبت کردن. یه مدت زمان گذشت، حالا دارن محققین بررسی میکنن، دیدن این هی زیر نظر این فرد هیپنوتیزم کننده رو داره بررسی میکنه. وقتی این عینکش رو برداشت، فرد هیپنوتیزم شده بلند شد، در حالی که مشغول گفتگو بود بلند شد، اومد دم پنجره وایساد. قبل از این که پنجره رو باز کنه گفت فکر کنم یه خورده هوا گرفته، هوا بد شده، باید پنجره باز کنم. پنجره باز گرفت نشد. واقعی هیپنوتیزم یادش نمیاد، اما اونایی که داشتن این تحقیق میکردن خوشحال شدن، کف زدن. یه آزمایش رو 1965 انجام دادن، کف زدن، خیلی خوشحال شدن. بودن چرا؟ به خاطر اینکه ما تونستیم اثبات بکنیم که آدم ها از مکانیزم دلیل تراشی بدون اینکه حواسشون باشه استفاده میکنه. علت واقعی که تو رفتی پنجره وا کنی اینه که به تو چیزی تلقین شده بود، ولی تو دلیل تراشی کردی. چرا دلیل تراشی میکنی؟ برای اینکه باید، مثال بحث دوم، برای اینکه باید برای رفتارهای خودت دلایلی داشته باشی که دیگران بپسندند و دیگران رو قانع کنه، دیگران احساس بدی از رفتار تو پیدا نکنه. عنوان بعدی رم بگم که کوتاهه، بعد دیگه بقیهش باشه انشالله جلسه بعد. واکنش وارونه. توضیحشو بنویسین چون ممکنه خود سخت باشه. گاه انگیزه هایی را از راه زیاده روی در گرویدن به انگیزه متضاد با آن از خود پنهان میکنیم. خب شد گفتم پس بنویسیم. گاه انگیزه هایی را از راه زیاده روی در گرویدن به انگیزه ها، به انگیزه متضاد با آن از خود پنهان میکنیم. به انگیزه متضاد با آن در گرویدن به انگیزه متضاد با آن از خود پنهان میکنیم. از یه نفری بدش میاد، ازش متنفر، دوستش نداره. از برادر خواهرای اون یه نفر خوشش میاد، منتها خوش آمدنش خوش آمدن عادی. این آدمی که ازش بدش میاد و بیشتر از همه بهش توجه میکنه، بهش محبت میکنه، براش کادو میبره، دعوتش میکنه، ناخودآگاه، نه آگاهانه، نه با نیت خیر که من میخوام محبت کنم، نه، یعنی جایش آگاهانه باشه تو این مکانیزم نیست. چون حالا باز تو مثالاش هست که مثلا یه خانومی خیلی در دوران بچگی از یه کلاسی تو بحثای مثلا موسیقی بدش می اومده، حالا تو تحقیقات غربی دخترش رو بسیار تشویق میکنه و هزینه های بسیاری خرج میکنه که بچهش در اون مسیر حرکت کنه. گویی به نظر میرسد که این فرد به اون کار و اون مسیر علاقه داره، در حالی که در تحلیل روانکاوانه میگوید این ناراحتی و نفرتی که از این کلاس داشته در ناخودآگاه او به رفتار او شکل داده و او به صورتی افراطی در این زمینه داره ابراز علاقه میکنه. اگر سیستم فکری روانکاوی رو درک بکنیم این برام روشن میشه، چون در سیستم روانکاوی شما بخش قابل توجهی از وجودت یخ زیر آبه، بخش آشکار وجود شما بخش کمیه. یه کوه یخ یه بخشش زیر آبه، میگه اون ناخودآگاهه و اون تصمیم گیر همه زندگی تو، جبر دیگه. بخواهیم از این یک استفاده رفتاری بکنیم در حیطه زندگی، باید بگیم حواسمون باشه که چه مقدار صمیمیت‌ها، ابراز محبت‌ها و دریغ داشتن از صمیمیت‌ها و ابراز محبت‌هامون آگاهانه است. گاهی بعضی از توجهات ما ناآگاهانه است. همسر من قضاوتش اینه که این افراطیه. چرا؟ چراییشو پیدا. همسران گزینه‌های خوبی هستند برای قضاوت‌های راجب ما، به شرط اینکه خیلی در قضاوت‌هاشون تندروی نکنن و خلاصه مثلا یهو تمام نظام ذهنی آدمو به هم نریزن. قضاوت‌ها مثلا من حواسم نی، میگی تو به این پسرت یا به این دخترت یا به این خواهر یا به این برادرت بیشتر توجه داری. اگه در موقعیت خوبی باشه از این قضاوت‌ها استفاده کن. میگه من احساس میکنم بین این دوتا دخترمون تفاوتی قائل میشه. قضاوت های کسی که همیشه با ما زندگی میکنه خیلی مهمه. نمیخوایم بگیم او ممکن نیست اشتباه بکنه، ولی قاعدتاً چون من بعضی این سوالا رو بقیه نمیتونم بپرسم، فقط باید از او بپرسم. میگه من به نظرت اینجا کسل بودی، به نظرم اینجا خیلی خوشحال بودی، به نظرم در مراوده با این آدم یا با این خانواده احساس شادابی میکنی، اینجا به نظرم یه خود سرد شده بودی، چرا؟ با هم بشینیم گفتگو کنیم. همون فنون مذاکره است که زندگی رو ارتقا میبخشه دیگه. شما خانم سوالی داشتین میخواستین بپرسین؟ هست سوال؟ حالا تو مورد دیگه است بگید. حالا واقعا وجود داره یا من الان میخوام این محبت رو درش یه خورده اغراق کنم به خاطر جاری شدن صمیمیت بیشتر در خانواده؟
آره واقعا
ولی به این دلیل قابل انجام. در مورد بعضی از موقعیتاش که روایت هم داره. اسم بچه ها اومد، یه حدیثی رو بگم خیلی قشنگه به عنوان حسن ختام جلسمون. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده. خدای متعال به بنده‌ای به خاطر محبت زیادش به فرزندش رحم میکنه. یکی از در واقع با این روایت میشه اینو گفت، یکی از راه‌های جلب رحمت خدا شدت محبت نسبت به فرزند. بچه دوست داشتن، بچه رو فرزند را به خاطر خدا دوست داشتن جلب رحمت خدا میکنه. این خیلی فرق میکنه تا شما بگی خب پس ملاک دوست داشتن میزان خریدن اسباب بازی، میزان آزادی او، میزان آزاد گذاشتن او، نه اونا میشه تربیت فرزند. ولی بچه رو دوست داشتن جالبه دیگه، آدم گاهی اوقات توی این محبت هایی که فکر میکنم ذاتیه دیگه، مثلا ما ها میگیم آدم بچهش رو دوست داشته باشه، حالا میشه دوست داشتن بچه هم حب ولده، بچه دوستی نیست، بچه‌م را. والحمدلله رب العالمین.